بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. رسیدیم به حکمت 37 از دفتر 5 مثنوی. یه بار این حکمت رو با هم میخونیم و بعد راجع به اون با هم دیگه صحبت میکنیم. هست مهمان خانه این تن ای جوان، هر صباحی ضیف نو آید دوان. هین مگو کین ماند اندر گردنم، که هم اکنون باز پرد در عدم. هرچه آید از جهان غیب وش، در دلت ضیف است او را دار خش. هر دمی فکری چو مهمانی عزیز، آید اندر سینه‌ات هر روز نیز. فکر را ای جان به جای شخص دان، زان که شخص از فکر دارد قدر و جان. فکر غم گر راه شادی میزند، کارسازی های شادی میکند. خانه میروبد به تندی او ز غیر، تا در آید شادی نو زسل خیر. میفشاند برگ زرد از شاخ دل، تا بروید برگ سبز متصل. میکند بیخ سرور کهنه را، تا خرامد ذوق نو از ماورا. غم کند بیخ کج پوسیده را، تا نماید بیخ رو پوشیده را. غم ز دل هرچه بریزد یا برد، در عوض حقا که بهتر آورد. خاصه آن را که یقینش باشدین، که بود غم بنده اهل یقین. گر ترش رویی نیارد ابر و برق، رز بسوزد از تبسم های شرق. آن ضمیر رو ترش را پاس دار، آن ترش را چون شکر شیرین شمار. ابر را گر هست ظاهر رو ترش، گلشن آرنده است ابر و شوره کش. فکر غم را تو مثال ابر دان، با ترش تو رو ترش کم کن چنان. بو که آن گوهر به دست او بود، جهد کن تا از تو او راضی رود. یه جور دارم میخونمش که خودم نمیفهمم چی دارم میخونم. بر نباشد گوهر و نبود غنی، عادت شیرین خود افزون کنی. جای دیگر سود دارد عادتت، ناگهان روزی براید حاجتت. فکرتی که از شادیت مانع شود، آن به امر و حکمت صانع شود. تو مگو فرعیست او را اصل گیر، تا بوی پیوسته بر مقصود چیر. بر تو آن را فر گیری و مضر، چشم تو در اصل باشد منتظر. زهر آمد انتظار اندر چشش، دائما در مرگ باشی زان روش. اصل دان آن را بگیرش در کنار، باز ره دائم ز مرگ انتظار. عرضم خدمتتون دوستان، این ابیات قشنگ و واقعا عمیق در آغاز و پایان یک داستان هست. اونجایی که بعد از بیت سوم من 3 نقطه گذاشتم، اینا قبل از داستانه. ابیات بعدی در واقع در ادامه داستان به عنوان نتیجه اومدن. اول داستان رو برای شما تعریف کنم. یکی از داستان‌های زیبای مثنوی در دفتر پنجم اینه که مولانا میگه یک زن و مردی بودن در یک روستایی، در یک خونه زندگی می‌کردن. اگر آن در شهر بوده، ظاهرا در این خونه به طرف یک بیابون بزرگ باز می‌شده. یک بار یه مهمونی میاد خونه این زن و شوهر و تا دیر وقت اونجا میمونه و اتفاقا اون شب این خانم یک جایی باید مهمونی میرفته، یک بزمی در خونه یکی از همسایه ها بوده و این خانم باید در اونجا شرکت میکرده و این مهمون هم کنگر خورده و لنگر انداخته و دیگه از اونجا نمیره. یه اتاق بیشتر هم ندارن، بیچاره‌ها یه اتاق داشتن. بعد یه دونه رختخواب میندازه دم در، میگه این رختخواب برای من و تو. یه رختخواب میندازه ته اتاق و میگه اگه مهمون ما خوابش اومد و من هنوز نیومده بودم، مهمونم رختخواب آخر اتاق بخوابه. خانم میره مهمونی و این مرد و مهمونم با هم دیگه صحبت میکنن تا اینکه مهمون خوابش میاد و میره تو رختخواب دم در میخوابه و این آقا هم خجالت میکشه، میگه آقا این رختخواب ما شما باید برید اون رختخواب ته اتاق بخوابید. بیچاره هیچی نمیگه و خب بعد هم نبوده مثل روزی دیگه، چرا خوابی چیزی هم نبوده، کاملا اتاق تاریکه. بعد از یکی دو ساعت اون مرد هم تو رخت خواب همجور نگرانه که الان خانم من میاد و میره پیش این مهمون، من چه خاکی به سرم بریزم. هیچ راهی هم برای نه اسمسی وجود داشت، نه ایمیلی وجود داشت، نه تلگرامی، متاسفانه این چیزا اون موقع اختراع نشده بود. خانم از بیرون میاد و فکر کنه همسرش توی رخت خوابه، به سرعت میره داخل رخت خواب و این مرد رو بغل میکنه و دو سه تا بوس ازش میکنه و ایران مولانا گفته واقعا بهش میگه که بیچاره شدید، داره یه بارون شدیدی میاد و این مهمون یه چند روز اینجا میبوده و گرفتار شدید. خلاصه نمیدونه که این حرفا رو داره به مهمون میگه. مهمون بلافاصله بلند میشه میگه خانم اصلا نگران نباشید، من از بارون میترسم، نه از گلولای میترسم، کفش دارم و همین الان رفع زحمت میکنم. و خانم مترجم میشه که این حرفا رو در گوشه در واقع مهمون گفته بود. اونا هم خب بیدار همجوری تو رخت خواب نشسته، خیلی میان عذرخواهی میکنن و میگن ببخشید ما اشتباه کردیم، شما بمونید. میگه نه فهمیدم که مزاحم شما هستم و میرم. و کفشش رو میپوشه زیر بارون، یک لحظه تجسم کنید، وارد بیابون میشه و داره میره و این زن و شوهر از عقب دارن به اون نگاه میکنن و میبینن که نور وجود او تمام اون دشت رو روشن کرده و بیابان رو، و متوجه میشن که از اولیا حق بوده که اومده خونه اونها مهمونی و اینو به خاطر بارون اینو بیرونش کردن و از دست دادن. بعد انقدر اینا خجالت میکشن که اون مرد خونش رو تبدیل میکنه به مهمون خونه، تا آخر عمرش خدمات مجانی برایگان به مسافرها و مهمونا میده، برای اینکه از شرمندگی اون اتفاق بعد در بیاد در واقع. بعد مولانا میگه که از درون این زن و مرد خیال اون مهمان بهشون میگفت که من یکی از یاران خضر بودم. حالا لطفا این رو نمادی در نظر بگیرید، اگر برای کسی هم خرافات کار نداریم، ولی به هر حال میگه من یکی از یاران خضر بودم و اومده بودم برکت بزرگی به شما بدم، ولی شما من رو از خونه خودتون بیرون کردید. این ابیات در واقع ماده این قسمته. میشد و صحرا ز نور شمع مرد، چون بهشت از ظلمت شب گشته فرد. کرد مهمان خانه خانه خیش را، از غم و از خجلت این ماجرا. در درون هر دو از راه نهان، هر زمان گفتی خیال میهمان. که منم یار خضر صد گنج جود، میفشاندم لیک روزی تان نبود. منو بیرون کردید و برکت رو از دست دادید. دوستان این داستان خیلی داستان زیبایی است، دبای مهمون نوازی، دبای واقعا چندین نتیجه از این داستان میشه گرفت. اما نتیجه که مولانا از این داستان گرفته خیلی حیرت آوره. نتیجه که گرفته اینه که اندیشه های غم‌آلود و افکار آزاردهنده و حادثه های تلخ زندگی اون مهمانان غیبی زندگی مان، و ما اولین کاری که به نظرمون میرسه اینه که اینا رو از زندگی خودمون بندازیمشون بیرون، با مخدر، با مسکن، با رفیق، با روزنامه، با کتاب، با نمیدونم موبایل، با تلویزیون، یه کاری میکنیم که اینا از زندگی ما برن بیرون. در حالی که اگر ما قدر اینا رو بدونیم و اینا رو بررسی کنیم و اینا رو بپذیریم و با اینها آشنا بشیم، برکت هایی که از اینا خواهیم گرفت اصلا قابل حساب نیستن و زندگی ما رو میتونن زیر و رو کنن. به نظرم خیلی نتیجه عجیب و غریبی گرفته. ببینید از اول ابیات میخونیم. هست مهمان خانه این تن ای جوان، هر صباحی ضیف نو آید دوان. ضیف یعنی مهمان. هر روز صبح، هر شب، هر وقت و بی وقت افکار جدید به ذهن ما میان. از کنار افکارمون دوستان نباید به سادگی رد بشیم. افکاری که وارد ذهن ما میشن کلی اطلاعات راجع به ما میدن. عذر میخوام، همون افکار چرت و پرتی که تو ذهن ما میان کلی اطلاعات راجع به ما در اختیار خودمون قرار میدن. فروید اون نابغه بزرگ از طریق بررسی توپق‌های آدم‌ها کتاب اصلا نوشته، کلی اطلاعات راجع به درون اونها پیدا می‌کرد و اونها رو به خودشون معرفی می‌کرد. هیچ چیزی در وجود انسان اتفاقی نیست، یعنی هر فکری که اومد تو ذهن شما یقین بدونید که این فکر یک منشأی داره، یک علتی داره، یک فلسفه‌ای داره و اون رو باید بشناسید. در این داستان مولانا بیشتر روی افکار غم‌آلود و رنج‌آور البته تمرکز کرده. هین مگو کین ماند اندر گردنم، که همکنون باز پرد در عدم. همونجور که میگید مهمون اومد افتاد رو گردن ما و اینجا موند و دیگه چه کارش کنیم، افکارمونم میگه نگید این فکر اومده افتاده رو گردن من، چه خاکی به سرم بریزم. نه، روی اون فکر تأمل کن، تمرکز کن و اون فکر رو بشناس، وگرنه اون فکر بر میگرده میره به عدم دوباره، یعنی به جایگاه اصلی خودش بر میگرده. هرچه آید از جهان غیب وش، در دلت ضیف است او را دار خش. هرچی از جهان غیب به سوی شما اومد اون مهمان شماست، اونو خوش بدارید، ازش پذیرایی بکنید. هر دمی فکری چون مهمان عزیز، آیدن در سینت هر روز نیز. فکر را ای جان به جای شخص دان، زان که شخص از فکر دارد قدر و جان. افکار ما دقیقا مثل مهمونهای خونه وجود ما. ما باید ببینیم که مهمان نواز هستیم یا نه، با مهمانانمون چه کار میکنیم. ببینید چقدر درخشانه. فکر غم گر راه شادی میزند، کارسازی های شادی میکند. اگر اندیشه های آزاردهنده دارن شادی رو از وجود ما بیرون میریزن، اما زمینه رو دارن برای شادی‌های جدید باز می‌کنن. بنابراین شما باید به گونه‌ای به سراغ افکار غم‌آلود خودتون برید و با اونها به گونه‌ای برخورد کنید که زمینه برای شاد شدن شما فراهم بشه. خانه می‌روبد به تندی او ز غیر، تا درآید شادی نو ز اصل خیر. فرض کنید که شما در یک روز قرار دو نوبت مهمان داشته باشید. گروه اول میان، وقتی رفتن خونه شده مثل بازار شام در واقع همه چیش به هم ریخته. شما اگر بخواید مهمانان بعدی بیان، یه 3-4 ساعتی باید به خودتون فرصت بدید، خونه رو مرتب کنید تا بعد مهمونی جدید بیان. شادی ها در وجود ما فرسوده میشن، رسوب میکنن، پژمرده میشن و باید اینها از وجود ما دور ریخته بشن تا جا برای شادی جدید باز بشه. غم ها و افکار رنجاور در واقع جاروهایی هستن که قرار وجود ما رو بروبن تا جا رو برای شادی های جدید باز کنن. شما دیدید یه جوکی رو میشنوید خیلی میخندید، برای چند نفر تعریف میکنید بازم میخندید، دیگه برای نفر دوم تعریف میکنید دیگه به زور خندتون میاد، برای نفر بیستم بگید دیگه اصلا خندتون نمیاد. اون جوک در وجود شما پژمرده میشه. این باید دور ریخته بشه تا جا برای یک شادی جدید آماده بشه. سخن مولانا اینه که شادی های گذشته در وجود ما فرسوده میشن، رسوب میکنن و اینا با یه جاروبی باید از وجود ما دور ریخته بشن و غم اون جاروبه. بنابراین این افکار غم‌آلودی که به ذهن ما میان، اینا میخوان وجود ما رو باز کنن برای شادی های جدید. اگر اینجوری شما به غم ها نگاه کنید ببینید چه اتفاقی در زندگیتون میفته. مثال بعدی، می فشاند برگ زرد از شاخ دل تا بروید برگ سبز متصل. روی درخت برگ ها مال سال گذشته میمونن و زرد میشن و همونجا میچسبن به درخت. یک تند بادی باید بیاد این برگ های زرد رو باید بریزه تا امکان رویش برگ های سبز جدید رو آماده بکنه. غم ها در واقع مثل اون گردبادن، مثل اون طوفانن که میخوان بیان شادی های فرسوده رو بریزن دور و جا رو برای شادی های جدید باز کنن. می کند بیخ سرور کهنه را تا خرامت ذوق نو از ماورا. ذوق یعنی شادی، فاعل جمله غمه. غم ها ریشه های شادی های کهنه رو می کنن تا یک شادی جدید از ماورا، از عالم غیب به سوی ما بیاد. به به، غم ز دل هر چه بریزد یا برد در عوض حقا که بهتر آورد. غم ها میتونن برای ما هدیه های بهتری بیارن، چیزهایی رو از ما میگیرن ولی چیزهای بهتری رو هم به ما میدن. خاصه آن را که یقینش باشدین که بود غم بنده اهل یقین. واقعا تعبیر بلندی است. یکی از مقاماتی که انسان میتونه بهش برسه اینه که غم بنده او باشه، یعنی او مالک احساسات خودش باشه، اداره وجودش رو به دست احساساتش نسپاره. عده از بزرگان گفتند یکی از نشانه های خردمندی شخص اینه که احساساتش از طریق خردمندیش متعادل بشه. انسانی که احساس بر او غلبه داره، این انسان هنوز به فرزانگی نرسیده در واقع. بنابراین مولانا میگه غم بنده اهل یقینه، یعنی اهل یقین انسانهای والا کسانی هستند که بر غمهای خودشون سلطه دارن و میتونن در واقع غم خودشون رو چاره کنن. گر ترش رویی نیارد ابر و برق رز بسوزد از تبسمهای شرق. رز یعنی باغ انگور ولی اینجا یعنی مطلق باغ، شرق هم یعنی آفتاب به معنی مشرق نیست. اگر یک باغ فقط در معرض گرما و تابش آفتاب باشه نابود میشه. حتما باید در کنار تابش آفتاب و گرمی آفتاب اخم و تخم ابرم وجود داشته باشه. بنابراین باغ سرسبزیش رو مدیون تبسم خورشید و اخم ابره. وقتی که ابر میاد دیدید همجا تیره و تار میشه، اینو مولانا تشبیه میکنه به اخم آسمان. یعنی میخواد بگه اگر شما همیشه شاد باشید شاید زندگی برای شما کلن بیمعنی بشه. تعادل روانی انسان در گرو اینه که دوره های غم و شادی و رنج و راحت رو تجربه کنه و از طریق تجربه غم موفق بشه شادی رو بشناسه. اگر ما همواره شادمان بودیم اصلا نمیفهمیدیم که شادمان هستیم. این غم ها و رنج ها هستن که به ما میشناسونن شادی رو. آن زمیر رو ترش را پاس دار، آن ترش را چون شکر شیرین شمار. زمیر در اینجا یعنی فکر، رو ترش یعنی ناراحت کننده. اون فکرای ناراحت کننده تون رو پاس بدارید، ارزششون رو بدونید و باید اینها رو مثل شکر شیرین بدونید. ابر را گر هست ظاهر رو ترش، گلشن آرنده است ابر و شور کش. همین اخم و تخم ابر که باعث میشه گلشن به وجود بیاد و شورزارها به گلستان تبدیل بشن. فکر غم را تو مثال ابر دان، با ترش تو رو ترش کم کن چنان. بو که آن گوهر به دست او بود، جهد کن تا از تو او راضی رود. سعی کنید غمهایی که به سراغ شما میان راضی از طرف شما برن و بگن که این آدم خیلی چکشخور خوبی داره، میشه چند تا غم دیگه هم براش بفرستیم. داستایوفسکی خیلی جمله عجیبی داره، میگه با بزرگترین ترس من اینه که شایستگی رنج‌های خودم رو نداشته باشم. دقت می‌کنید؟ می‌دونید داستایوفسکی خیلی رنج کشید. یعنی واقعاً قلی که به اون بدبخت وارد شد، اگر به صد آدم سالم قلی وارد می‌شد، همه رو نابود می‌کرد. ولی ایشون میگه من ترسم اینه که شایستگی رنج‌های خودم رو نداشته باشم. مولانا میگه به دست غم‌ها و رنج‌ها گوهرهای زیادی وجود داره. بنابراین میگه در دست غم یه گوهری است، در دست رنج یه گوهری است. اون گوهر نیرومند شدن اراده است، اون گوهر آشکار شدن گوهر درونه، اون گوهر عبارت است از تنوعی که غم‌ها داخل زندگی میارن، اون گوهر عبارت است از رشد و کمالی که بر اثر رنج‌ها ایجاد میشه و ده‌ها گوهر دیگه. بنابراین گوهر رنج رو بگیر، گوهر غم رو بگیر، درست رو از رنج یاد بگیر و سعی کن که از تو راضی باشه. ور نباشد گوهر و نبود غنی، عادت شیرین خود افزون کنی. اگر اون غم گوهری نداشته باشه، یه غم بیهوده باشه تو زندگی شما، شما از طریق برخورد درست با اون غم و رنج عادت خودتون رو برای مواجهه با احساساتتون افزون کردید و عادت سازی نیکو در درون خودتون انجام دادید. بنابراین در مراحل بعدی زندگیتون اون عادت به درد شما میخوره. جای دیگر سود دارد عادتت، ناگهان روزی برآید حاجتت. فکرتی که از شادیت مانع شود، آن به امر و حکمت صانع شود. دوستان، مولانا چون عمیقاً به خداوند اعتقاد داره و باورش اینه که خداوند در زندگی انسانها مداخله هایی به سود انسانها، نه برای اذیت کردن انسانها میکنه، بنابراین باورش اینه که این غمها و رنجها رو خداوند برای ما میفرسته و اینها حکمت دارن. ما باید تلاش کنیم حکمت رنجهای خودمون رو بشناسیم، و وقت رنجها برای ما قابل تحمل میشن. تو مگو فرعیس، او را اصل گیر، تا بوی پیوسته بر مقصود چیر. چیر بودن یعنی پیروز شدن، چیره شدن، غلبه کردن. بوی یعنی باشی. تو نگو این رنج‌ها و غم‌ها فرعی‌اند و باید برن. اینها اصلاً در این جهان، یعنی جهان بدون رنج و جهان بدون درد و غم وجود نداره. اگر تو فکر کنی که اینا زائدن و فرعی‌اند، زندگی رو برای خودت تلخ می‌کنی. به قول استاد فرانکلین لوئیس، وقتی که ما متوجه میشیم که این جهان بدون غم و رنج نمیتونه باشه، خود این فکر ما رو واقع‌بین می‌کنه و بسیاری از درد و رنج‌های ما رو از بین می‌بره. انسان‌هایی که انتظار دارن در جهانی بدون رنج زندگی بکنن، اینها زندگی خودشون رو پر از درد و رنج خواهند کرد، چون این درک واقع‌بینانه نیست. اصلا ذات زندگی با خودش رنج داره. من مثل بودا نمیگم از تولد تا مرگ رنجه، ولی بالاخره رنج‌های زیادی تو زندگی وجود داره. و وقتی که ما رنج رو به عنوان یک پدیده اصلی از مقدمات این جهان میشناسیم، جهان رو واقع‌بینانه‌تر درک می‌کنیم، بنابراین با جهان بهتر ارتباط برقرار می‌کنیم. و تو آن را فر گیری و مضر، چشم تو در اصل باشد منتظر. اگر گمان کنی که رنج ها فرعی هن و من همش باید منتظر یک جهان بی رنج بمونم، اون وقت خود این انتظار برای شما رنجاور خواهد شد. انتظار نادرستی هم هست، انتظاری است که اصلا محقق نخواهد شد. یعنی انتظار جهان بدون رنج و سختی انتظار واقع بینانه نیست و این انتظار خودش رنجاوره. از قدیم میگفتن که الیأس احدر راحتین، یعنی ناامیدی یکی از دوتا راحته. وقتی که ما ناامید میشیم به راحتی میرسیم، وقتی که ناامید شدیم از این که در این جهان نمیشه بدون رنج زیست، خود این تفکر واقع بینانه باعث میشه که ما با زندگی بهتر ارتباط برقرار کنیم. زهر آمد انتظار آن چشش، دائما در مرگ باشی زان روش. اصل دان آن را بگیرش در کنار، باز ره دائم ز مرگ انتظار. دوستان، بحث ما راجع به فلسفه غمها و رنجهای اجتناب ناپذیر و طبیعیه. ما با یک نوع غم و رنج در زندگی سر و کار نداریم. انواع مختلفی از غم و رنج در زندگی ما وجود دارن که تعدادی از اونا خوبن، تعدادشون خونسان و تعدادشون بدن. ما باید به دقت تمام اینا رو از همدیگه تفکیک کنیم و اینا رو بشناسیم. من سالهاست که یک طرحی برای بررسی رنجها و غمها خودم تدارک دیدم که به اختصار خدمتتون عرض میکنم. به نظرم میرسه که از یک چشم‌انداز بزرگ دست کم ما 4 نوع پدیده رو با عنوان غم و رنج میتونیم از هم باز بشناسیم و تفکیک کنیم. یکی غم‌های ناشی از بیماری‌های جسمی و روحی. من اینجا بیشتر روی روحی تاکید دارم.
کسانی که افسردگی دارن، کسانی که از بچگی آسیب دیدن و مشکلاتی براشون پیش اومده، والدین کنترلگر داشتن، والدینی داشتن که سلطه‌گر یا خودکامه بودن، یا والدین بی‌اعتنا و بی‌توجه داشتن، خب اینها بزرگ که میشن به خاطر این آسیب‌های روحی روانیشون رنج میکشن. این رنج ها به خودی خود نه خوبه نه بده، و بلکه بسیار میتونه آسیب رسان باشه. اگر ما فهمیدیم که بر اثر آسیب های دوره کودکیمون دچار غم و رنج میشیم، باید واقع بینانه این غم و رنج رو بپذیریم و از طریق مراجعه به متخصصان، یعنی روانکاوان و روان درمانگران و اگر لازم بود روان پزشکان، رنج خودمون رو درمان بکنیم. اصلا پذیرش این رنج ها کار درستی نیست. پذیرششون فقط در حدی خوبه که ما از سرزنش کردن خودمون و دیگران دست برداریم و بریم به دنبال درمان. این رنج های نوع اول. رنج های نوع دوم عبارتند از رنج های بیهوده، که این اصطلاح از مولانا گرفتم. رنج های بیهوده یعنی رنج هایی که ما خودمون به دست خودمون برای خودمون فراهم میاریم، و این رنج ها عمدتاً از سویه های تاریک وجود ما یا به تعبیر قدما از نفس ما سرچشمه میگیرن. مهمترین علت این رنج ها عبارت است از نادانی. مولانا میگه عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. در واقع رنج های بیهوده، یا به قول آقای دکتر بادکوبه عزیز، رنج های سوزنده، رنج هایی هستن که ناامیدی میارن، کسالت میارن، بیمعنایی میارن، حال ما رو بد میکنن و زندگی رو به کام ما تلخ میکنن. مولانا حدود 25 عامل برای رنج های بیهوده برشمرده، چند تا عامل هم به اینها میشه اضافه کرد. عواملی مثل تفرقه روانی، مثل خودخواهی، خودشیفتگی، به معنای نه بیمارگونش در واقع، که اگه اینجور باشه میره جز گروه اول. رنج هایی که از خودخواهی ما در واقع ایجاد میشن، رنج هایی که بر اثر جهل و نادانی و به عاقبت فکر نکردن و اینها ایجاد میشن، رنج هایی که بر اثر تکبر و حسادت و اینها به وجود میان، اینها رو بهش میگیم رنج های در واقع بیهوده. این رنج های بیهوده رو علتش خودمونیم و کامل میتونیم اینا رو از بین ببریم. دوستان این جمله با آب طلا باید بنویسیمشون. رنج های بیهوده رو کامل میتونیم از بین ببریم. این رنج ها رو اصلا نباید بپذیریم. این رنج ها رو ما برای خودمون به وجود میاریم. سومین گروه رنج ها عبارتند از رنج های والا یا رنج های سازنده. رنج های والا رنج هایی هستند که از عقل ما، از انسانیت ما، از فضیلتمندی ما سرچشمه می گیرن. مثلا شما از ظلمی که در جامعتون وجود داره حالتون بد میشه. این رنج بسیار رنج زیبا و مبارکی است. در خیابون یک آدم فقیر می بینید و واقعا حالتون بد میشه، احساس غم می کنید. این غم مبارکه. غمی که بر اثر عشق تجربه می کنیم، غم فراق، غم دلتنگی، غم انتظار، این غم بسیار غم زیبا و مبارکی است. دو تا نکته راجع به این غم ها میگم. اول اینکه این غم ها حرکت آفرینن، امید آورن و نشاط آورن. این یه پارادوکس ها، این غم ها نشاط آورن. حافظ میگه تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم از نو غمی آید به مبارک بادم. این غم ها غم های مبارکی هم. دقت میکنید، روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. این غم ها نشاط برای ما میارن. پس این غم ها به هیچ وجه ناامید کننده و غمگین کننده نیستن. اگر کسی به خاطر مردم جامعهش فلج شده و خیلی داره رنج بکشه، این باید بدونه که آسیب دیده و باید بره دنبال درمان. غم والا لزوما ما رو به حرکت و تلاش و تکاپو وادار میکنه. و دوم این که این غم ها عیار انسانیت ما هستند. یعنی هر قدر ما بهرمون از این غم ها بیشتر باشه، ما انسان تریم، ما خردمندتریم و ما فضیلتمندتریم. و چهارمین نوع غم ها عبارتند از غم های اجتناب ناپذیر. غم های اجتناب ناپذیر یعنی غم هایی که جزء ساختار این جهانن، جزء ساختار روانی انسانن، جزء ساختار جامعه بشریان. اینا رو هیچ کاریشون نمیشه کرد. یعنی ما هر کس که باشیم، این غم ها رو در زندگی خودمون خواهیم داشت. مثلا غم های ناشی از پیر شدن، این غم واقعا نمیشه از بین برد. همه ما از قدم عالی باشیم، خوب باشیم، بالاخره کم کم پیر میشیم و پیری یه سری رنج ها رو بر ما تحمیل خواهد کرد. اینا جزء مسائلی هستند که چاره ای نیست. ما هر کس که باشیم، پیامبر باشیم، امام باشیم، ولی خدا باشیم، رستم دستان باشیم، بالاخره اینها رو ما تجربه خواهیم کرد. واقعا نکته بسیار مهمه. رنج هایی که ناشی از بیماری های روانی و جسمی هستند باید درمان بشن. رنج هایی که واران باید خواسته بشن. اینا جزء فضیلت ها و برکات زندگی ما هستند. رنج‌های اجتناب ناپذیر رو باید بپذیریم و برخورد خوب رو باشون یاد بگیریم. و بهترین خبری که میتونم به شما بدم اینه که بیش از 95% رنج‌های زندگی ما رنج‌های بیهودن، یعنی اون رنج‌هایی که کامل میتونیم اونا رو از بین ببریم، یعنی به طور مطلق میتونیم زندگیمون رو از اونها تهی کنیم. بالاخره رنج مردن اطرافیان، رنج بیماری‌های سختی که گاهی به سراغ ما میاد، رنج حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل، اینا همیشه نیست در زندگی ما، سالی یه بار، دو بار، سه بار، گاهی اوقات چند سال یه بار اتفاق میفتن. اون چیزی که بدبخت میکنه ما رو به معنای واقعی کلمه رنج‌های بیهودن که ما به دست خودمون برای خودمون اینا رو درست میکنیم. و باور من اینه که اگر کسی رنج‌های بیهوده رو بریزه کنار، رنج‌های والا که فوق‌العاده خوبن و باید بخوایمشون، رنج‌های اجتناب ناپذیر هم میتونیم یک راه حل خوبی براشون پیدا کنیم. دوستان لطفاً دقت کنید، بحثی که ما الان داریم انجام میدیم راجع به رنج‌های اجتناب ناپذیره. اصلا دیگه ذهنتون رو جای دیگه نبرید. این حرفایی که مولانا گفت غم برکت داره، غم فلان میکنه، غم این کارا رو میکنه، اینا راجع به رنج‌های اجتناب ناپذیره که گاه و بیگاه به سراغ ما میاد. اگر کسی همیشه حالش بده، اون دیگه نباید بگه که این یک رنجی که از سوی خداوند برای من اومده، اینو حتما باید درمانش کنه و در واقع کاری براش انجام بده. نکته دومی هم که قبلا صحبت کردم فقط اشاره بهش میکنم اینه که در مواجهه با رنج‌های اجتناب ناپذیر یا حتی رنج‌های دیگه، من تقسیم بندی کردم عموم مواجهه ها رو به سه نوع رویارویی میتونیم تقسیم کنیم. یعنی در واقع ما غالبا از سه مکانیزم برای روبرو شدن با رنج‌هامون استفاده میکنیم: مکانیزم گریز، مکانیزم ستیز و مکانیزم پذیرش و تحلیل. مکانیزم گریز یعنی این که ما از برابر رنج ها و غم ها فرار می کنیم و سعی می کنیم که اصلا چشم در چشم اونها نشیم و اینها رو نادیده بگیریم. این مکانیزم قطعا مکانیزم غلطیه، چون روز به روز ما رو ضعیف‌تر می کنه، اراده ما رو از بین می بره و باعث میشه که ما نتونیم در واقع مواجهه خوبی با غم هامون داشته باشیم. اینو من مفصل توضیح دادم. مواجهه ستیز یعنی اینکه سعی کنیم با اینها بجنگیم و کاملا از بینشون ببریم، این هم امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه این رنج‌ها قابل حذف شدن از زندگی ما نیستن. رویکرد درست اینه که ما اینها رو به عنوان بخشی از واقعیت‌های هستی بپذیریم، اینها رو اول بپذیریم و بعداً شروع کنیم به تحلیل کردن و چاره‌جویی کردن برای اونها. بیشتر حرف من راجع به مکانیزم در واقع سومه که این رو من درست می‌دونم. خب با این توضیحات بریم به سراغ رنج‌های اجتناب ناپذیر. دوستان عزیزم، همونجور که عرض کردم این رنج‌های اجتناب ناپذیر دست ما نیستن، منشأ بیرونی دارن. منشأ اونها یا اگر کسی موحد باشه میتونه بگه خداست، اگر هم کسی موحد نیست میتونه بگه هستیه، طبیعت، گردونه. چون شعر مرغ سحر میگه ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، دیگه هر چی هست همه رو میگه. بالاخره یکی از ایناست. حالا برای ماها امثال من که به خداوند ایمان داریم و اعتقاد داریم، رنج ها رو در واقع موحدانه بررسی میکنیم. ولی اگر کسی هم سکولار باشه میتونه کاملا قرائت سکولاریستی داشته باشه، بگه ساختار این جهان به گونه ای است که در اون رنج ها وجود دارن و منشأشون ما نیستیم. ما اگر عاقل ترین آدم باشیم، یعنی رنج های بیهوده رو کنار گذاشته باشیم، در سالم ترین جامعه دنیا هم زندگی بکنیم، یک جامعه آزاد، آباد، شاد، مرفه، هیچ چاره‌ای نیست جز این که غم‌های اجتناب ناپذیر رو تجربه کنیم. بنابراین این غم‌ها در این جامعه، در این ساختار هستن و تا وقتی که انسان این گونه است که هست و ساختار جهان هم این گونه است که هست، از این غم‌ها چاره‌ای وجود نداره. اینها در این جهان وجود دارن، ما باید اینها رو در واقع تلاش کنیم که بشناسیم. اولین وظیفه ما در مقابل غم‌های اجتناب ناپذیر اینه که اونها رو بپذیریم با شکیبایی و انعطاف، از سرزنش و از شکایت و از مبارزه و از فرار دست برداریم. فضیلت‌هایی مثل صبر و توکل و تسلیم و رضا رو در خودمون تقویت کنیم تا بتونیم وقتی که با این غم‌ها مواجه میشیم اونها رو بپذیریم. همینجا میخوام توجه شما رو به یک نکته مهم جلب کنم. دوستان، پذیرش اگر به معنای هیچ کاری نکردن باشه بسیار خطرناک و ویرانگره. پذیرش اونجوری که من در واقع ازش صحبت میکنم یک عمل کاملا فعالانه است. مطلقا پذیرش یک عمل پسیو نیست، یک عمل اکتیوه. هدف پذیرش اینه که ما دست از رفتارهای عجولانه و سراسیمه برداریم، موقعیت رو با خونسردی بپذیریم، تحلیلش کنیم و بعد راهی برای بیرون رفتن از اون پیدا کنیم. عرض کنم خدمتتون، مولانا یه تمثیلی در دیوان شمس داره که خیلی میشه روش کار کرد. اون تمثیل اینه که میگه یک ماری داشت از یه جای رد میشد، یه خارپشتی یه تیکه از بدن این مار رو گرفت تو دهنش، درد پیچی تو وجود این مار و این مار شروع کرد به پیچ و تاب خوردن. همونجوری که پیچ و تاب میخورد، بدنش برخورد میکرد به خارهای این خارپشت و خارها میرفتن توی بدنش. بعد از نیم ساعت کل بدن مار گیر کرده بود توی خارهای این خارپشت، خارپشت شده بود مثل یه توپی در واقع که یه مار دورش پیچیده و دیگه اصلا امکان رهایی وجود نداشت. این کار یعنی دست و پا زدن علکی و بیهوده قطعاً کاری انجام نمیده. این تعبیر رو میدارم برای دوستان چندشاور نباشه. یک عبارتی در فارسی داریم میگیم تلاش مذبوحانه. اگر شنیده باشید، تلاش مذبوحانه اینه که اگر دیده باشید یه گوسفند یا یه گاو یا یه مرغ رو وقتی سرش رو میبرن، دیگه تا چند دقیقه دست و پاهای علکی میزنه، خودش رو به در و دیوار میکوبه، بالا و پایین میپره، هیچ منطقی بر رفتارهای اون حیوان در واقع غالب نیست و او کاملا داره سراسیمه و بدون فکر کار میکنه و حرکت میکنه. به اونا میگیم تلاشهای مذبوحانه. تلاش مذبوحانه یعنی تلاشی که بدون فکر و بدون اندیشه و بر اثر عجول بودن و سراسیمگی و درد و رنج و اینها ما انجام میدیم. این یک موقعیت. موقعیت دوم اینه که مار بگه که من نمیخوام تلاش مذبوحانه انجام بدم، من میخوام موقعیت رو بپذیرم، همجوری وایسه بدنش توی دهن خارپشت باشه تا آخر عمرش هم با اون بدبختی و رنج زندگی بکنه و بعدش هم بگه من پذیرفتم موقعیت رو. این قطعاً کار نادرستیه. موقعیت سوم اینه که بپذیره، دست از دست و پا زدن‌های علکی برداره، بعد دنبال راه حل برای اینکه خودش رو از دهن خارپشت نجات بده بگرده. این میشه پذیرش فعالانه، پذیرش آگاهانه. پس پذیرش واقعی یعنی این که شما موقعیت رو میپذیرید، نه برای اینکه تا آخر عمرتون تو بدبختی بمونید، بلکه برای اینکه تلاش کنید یک راه حل آگاهانه برای خروج از بدبختی پیدا کنید. این پذیرش، پذیرش درستی است. و ما برای که بتونیم این کار رو انجام بدیم، باید در طول زمان بنیه روحی خودمون رو تقویت کنیم، خودمون رو نیرومند کنیم، صبر رو در واقع شکیبایی و بردباری خودمون رو افزون کنیم تا بتونیم وقتی روبروی یک غم اجتناب ناپذیر قرار بگیریم از خودمون مراقبت کنیم. در کنار پذیرش و تسلیم، ما باید یه کار دیگه هم انجام بدیم و اونم اینه که از فلسفه وجودی رنج‌های اجتناب ناپذیر در زندگی خودمون آگاه باشیم. مولانا در شعری که امروز خوندیم به چند تا از این فلسفه ها اشاره کرد. یکیش این بود که ما از طریق رنج ها و غم ها شادی ها رو میتونیم بشناسیم. اگر رنجی نبود شادی بی معنا میشد. شما فرض کنید که هر یک ساعت یه بار یه لیوان آب میخورید، اصلا مزه آب رو متوجه نمیشید، ولی چند ساعت زحمت کشیدید، عرق ریختید. البته کاری با توصیه ورزشکاری ندارم، ما وقتی داریم فعالیت میکنیم باید برای سوخت و ساز بدن آب بخوریم، حالا اونو بذارید کنار. شما چند ساعت فعالیت کردید، بعد یه دفعه جرعه آب میخورید، احساس میکنید میشینه به جون شما و داره ذره ذره جذب وجود شما میشه. چند ساعت فعالیت کردید، بعد یه غذای ساده نون پنیر معمولی با سبزی میخورید، از بهترین خورش های جهان بیشتر به جان شما میچسبه. بنابراین رنج ها شادی رو معنادار میکنن و ممکن میکنن. از طرف دیگه رنج ها و غم ها اراده ما رو میتونن نیرومند کنن، ما رو به خودمون بشناسونن، میتونن تنوع در زندگی ما ایجاد کنن، جا برای شادی های جدید باز کنن و از اینها شاید مهمتر، رنج های ما میتونن شفقت نسبت به رنجوران دنیا در ما ایجاد کنن. اگر ما هیچ وقت رنج نکشیم، همدلی نسبت به آدم های دردمند پیدا نمی کنیم. رنج های ما باعث میشن که درد دردمندان و غم انسان های غمگین رو بشناسیم و بتونیم به اونها کمک بکنیم در واقع. بنابراین ما فلسفه غمها و رنجهای اجتناب ناپذیر رو میشناسیم و سعی میکنیم به اونها معنا ببخشیم. خود شناختن فلسفه اونها باعث معنا بخشیدن به اونها میشه. این جمله طلایی استاد ویکتور فرانکل رو خواهش میکنم که آویزه گوشهای نازنینتون بکنه، خیلی به نظرم فوق‌العاده است. ایشون میگه اون چیزی که غیر قابل تحمله رنج نیست، رنج بی‌معناست. رنج اگر معنادار باشه کاملا قابل تحمل خواهد شد. نه تنها رنج بی‌معنا قابل تحمل نیست، بلکه شادی بی‌معنا هم قابل تحمل نیست. دقت میکنید؟ شما فرض کنید 20 سال 30 سال همجوری دارید خوش میگذرونید، ولی در خوش گذراندن شما هیچ معنایی وجود نداره، رسالتی وجود نداره، عمقی وجود نداره. بعد از مدتی خود این شادی شما رو خواهد کشت. اون شخص گفته بود ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت. خیلی حالش خوب بوده در واقع، یا شاید خیلی حالش بد بوده. به هر حال همونجوری که غم بی معنا قابل تحمل نیست، شادی بی معنا هم قابل تحمل نیست. مسئله اینه دوستان عزیزم که یا زندگی معنا داره یا معنا نداره. اگر معنا نداره، ما حتی اگر سعی کنیم رنجامون رو تحمل کنیم باز بی‌معنایی وجود داره. ولی اگر معنایی در زندگی وجود داره، ما از طریق معنا بخشیدن به رنجهامون میتونیم اونا رو دلپذیر کنیم، نه تنها بتونیم تحمل کنیم بلکه اونا رو زیبا و دوست داشتنی بدونیم. با پذیرش صادقانه رنج‌های خودمونه که خودمون رو شایسته این رنج‌ها نشون میدیم و با شناختن فلسفه وجودیشون اونها رو دلپذیر میکنیم. یادی کنیم از شیخ بهایی، یه بیت خیلی زیبایی داره، میگه رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ. مطلب یعنی مقصد، هدف. وقتی هدف شما بالاست، رنج شما راحت خواهد بود. گرد گله توتیای چشم گرگ، یه گرگی که داره توی پشت سر گله حرکت میکنه، گرد و خاک گله هم چشمشو کور کرده، اون گرد و خاک برای اون مثل توتیای چشمشه. خیلی تصویر زیبایی درست کرده. در واقع در قرآن یکی از کارهایی که کرده اینه که از طریق آزمایش الهی قلمداد کردن رنج ها در واقع سعی کرده به اینها معنا ببخشه. کسانی که ایمان دارن به کتابی مثل قرآن، به نظر من با پذیرش این معنا رنج ها براشون کلن دلپذیر خواهد شد و میتونن از اینها خیلی خوب استفاده کنن. اما بریم سراغ سومین مطلب که اصل بحث من اینه و دیگه احتمالاً تا آخر جلسه این نکته طول خواهد کشید. دوستان خیلی نجات بخشه، من در بحث خشم به این نکته اشاره کردم ولی میخوام این نکته رو باز کنم و اگر کسی این نکته رو بفهمه، به نظر من میتونه بگه من قبل از این نکته و من بعد از این نکته، یعنی زندگی شخص رو میتونه به تمامه متحول کنه. غالب افراد فکر میکنن رنجهای ما از علتهای بیرونی سرچشمه میگیرن و این علتهای بیرونی به تنهایی کافی هن برای اینکه ما رو غمگین کنن. در واقع اینا گمان میکنن یک حادثه ناگوار و تلخ به تنهایی کافیه که ما رو غمگین کنه. یک کسی از ما جدا شده، ما دوستش داشتیم، رابطمون به هم خورده، گمان میکنیم که این حادثه میتونه باعث آسیب به من بشه. یا کسی به من خیانت کرده و من گمان میکنم این خیانتی که حال من رو بد کرده. تو خیابون یه ماشینی با سرعت از کنار شما سبقت میگیره و میره و حال شما بد میشه. فکر می‌کنید یه آدم هنجارشکن قانون‌گریز در واقع در کنار شماست و شما ناراحت میشید. دوستی بدون اینکه با شما خداحافظی کنه جلسه رو ترک میکنه و میره و یک اخمی هم کرده و شما حالتون بد میشه. غالب انسان ها گمان میکنن خود حادثه های بیرونی هن که باعث حال بد ما میشن. اما دوستان نکته طلایی اینه که ذهن ما انسان ها در برابر حادثه های بیرونی پذیرنده منفعل. افراد گمان میکنن ذهن ما از واقعیت ها کپی برداری میکنه و عین واقعیت ها رو دریافت میکنه و در خودش نگهداری میکنه و عین واقعیت رو همونجور که هست تحلیل میکنه. تحقیقات دانشمندان نشون میده این ایده کاملا غلطه. ذهن ما یک پذیرنده منفعل نیست، بلکه یک تفسیر کننده بسیار فعاله. یعنی ذهن ما با واقعیت ها برخورد فعالانه داره، واقعیت ها رو تحریف میکنه، واقعیت ها رو تفسیر میکنه، از واقعیت ها برداشت میکنه، تلقی از واقعیت ها به دست میده. بنابراین ذهن ما از ورای انواع تفسیرها و برداشت ها و تلقی ها با واقعیت ها روبرو میشه. ذهن ما مستقیم با واقعیت ها ارتباط برقرار نمیکنه. اگر دقت کنید متوجه میشید که چند شخص مختلف در برابر یک حادثه واحد واکنش‌های مختلف نشون میدن. یعنی به هیچ وجه واکنش‌های افراد شبیه هم نیست. مثلا فرض کنید که 10 نفر داخل یه ماشین هستن، داخل یه مینیبوس یا اتوبوس تصادف میکنن. فرض دیگه، فرض محال نیست. آسیبی که این 10 نفر میبینن 100% عین همه. یعنی هیچ کدوم کمتر یا بیشتر آسیب نمیبینن، عین هم آسیب میبینن. اگر شما زندگی این 10 نفر رو در سالهای آینده و ماهای آینده زیر نظر بگیرید، متوجه میشید که این واقعه واحد در زندگی اینها به شکل‌های مختلف خودش رو نشون داده. یکی از اینها انقدر ناامید شده که رفته خودکشی کرده. یکی از اینها به مخدر و به مشروب پناه برده. یکی از اینها تمام زندگیشو با افسردگی داره می‌گذرونه. یکی از اینها در واقع برای فراموش کردن رنجش رفته معنوی شده، دیندار شده و سعی کرده اینو فراموش کنه و حال خودش رو خوب کنه. یکی از اینها رفته سراغ این که چرا این تصادف اتفاق افتاد و فرض کنید که دنبال این رفته که ماشین هایی بسازه که در چنین موقعیت هایی اگر تصادف کردن آسیبی به سرنشینان اون ماشین ها وارد نشه. یکی دیگه رفته دادگاه و دنبال شکایت کردن از حالا مقصرین این حادثه است و داره اونها رو به دادگاه میکشونه. ببینید یه حادثه اتفاق افتاده ولی 10 واکنش به این حادثه واحد نشون داده شده. یکی دیگه از اینا به صرافت این افتاده که ببینه چه درس‌هایی از این تصادف میتونه بگیره که در آینده از خودش مراقبت کنه و دچار چنین تصادفایی نشه. دوستان ده‌ها مثال دیگه میتونیم برای این موضوع پیدا کنیم و نشون بدیم که ذهن ما در مقابل واقعیت‌های بیرونی پذیرنده منفعل نیست، فعالانه تفسیر میکنه، تحلیل میکنه و با اونها برخورد میکنه. ذهن ما به حوادث معنا میبخشه یا اونها رو از معنا خالی میکنه. ذهن ما حوادث رو عادلانه میدونه یا ظالمانه میدونه. ذهن ما تفسیر امیدوارانه از واقعیت میکنه یا تفسیر ناامیدکننده از واقعیت ارائه میکنه. بنابراین ذهن ما در این زمینه کاملا فعاله و کار خودش رو انجام میده. حالا برسیم به نکته طلایی بعدی. سوال اینه که احساس ما تابع حادثه بیرونیه یا تابع تفسیر ما از حادثه بیرونیه؟ این سوال ارزش داره که مدت‌ها روش فکر کنید. دوباره سوال رو تکرار میکنم. آیا احساسات و عواطف ما تابع اندیشه ها و تصورات ما نسبت به واقعیتان یا تابع خود واقعیت ها هستن؟ تحقیقات دانشمندان نشون داده که اتفاقا اصل ماجرا اینه که احساسات ما تابع اندیشه های ماست، تابع واقعیت های بیرونی نیست. بنابراین شما اگر از یک واقعه تفسیر خوب به دست بدید احساس خوب در شما ایجاد میشه، اگر از یک واقعه تفسیر بد به دست بدید احساس بد در شما ایجاد خواهد شد. بنابراین باورهای ما و تفسیرهای ما و تلقیهای ما هستند که احساساتی رو در ما برمی انگیزن. اگه بخوایم با تعبیر استادان صحبت کنیم در حالی که در این زمینه کار میکنن، سامانه معرفتی ما در سامانه احساسی ما تأثیر میذاره و اون رو در واقع دگرگون میکنه. بنابراین احساسات ناخوشایند ما بیش از آن که نتیجه اتفاقات ناخوشایند باشن نتیجه تفسیرهای ما از اون اتفاقات ناخوشایندن. برگردیم به مثالی که الان زدم. شما تو خیابون دارید رانندگی میکنید و یه موسیقی آرومی هم گذاشتید و خیلی در فضای قشنگی دارید برای خودتون تو خیالاتتون سیر میکنید و رانندگی میکنید و آروم پیش میرید. در همین موقع یک راننده دیوانوار با سرعت میذاره از کنار شما رد میشه، چرت شما رو پاره میکنه و یک ترس شدیدی رو وارد وجود شما میکنه. شما به خودتون میایید و با نگاهتون این ماشین رو در واقع ردگیری میکنید، پیگیری میکنید، میبینید که این ماشین رفت جلو پیچید و اومد توی این لاین، دوباره از اینجا پیچید رفت توی اون لاین، هی داره لاین میکشه توی لاین های مختلف و شما خیلی حالتون بد میشه. میگید که این یک آدم هنجارگریز، قانون شکن، مست، بی ادب، به حقوق دیگران توجه نمیکنه. حال شما بد میشه و ممکنه تا شب هم حال شما بد بشه. ممکنه بوق های ممتد بزنید، ممکنه سرتون از پنجره بیرون بیارید، چند تا فحش بدید و انواع رفتارها. میتونید با سرعت برید دنبال او، جلوش بپیچید، حال اونو بد کنید، با او کورس بذارید و از این حرفا. اصلا خدمتتون دوستان این اتفاقا میتونه بیفته. حالا فرض کنید که شما رفتید با او کورس گذاشتید، جلو او رو گرفتید و متوقفش کردید و وقتی که او وایساد چشم شما افتاد داخل ماشین و دیدید که بچه، یعنی کودک او، نوزاد او روی صندوق عقب افتاده و داره جون میده و خیلی حالش بده و یک بیماری بسیار شدیدی داره، آیا خشم در شما باقی خواهد موند؟ شما همچنان میگید تو بی خود کردی، قانون شکنی کردی، توی یک لاین مستقیم حرکت نکردی؟ بله، قانون شکنی او رو در واقع تایید نمی کنید. اما قطعاً به جای خشم و به جای رنجش و ناراحتی یک موجی از در واقع همدلی و شفقت و دوست داشتن وجود شما رو فرا میگیره. بنابراین حادثه عوض نشد، حادثه همون بود، یک کسی سبقت غیر مجاز از شما گرفته بود، جلو شما پیچیده بود و حال شما رو بد کرده بود. حادثه هنوز سر جای خودش وجود داره. اما چرا احساس شما عوض شد؟ چون تفسیر شما عوض شد. با عوض شدن تفسیر ما از واقعیت کل سامانه احساسی ما نسبت به واقعیت عوض خواهد شد و این دوستان خیلی نکته واقعا نجات بخشیه. این چیزی که برای شما گفتم در واقع در روانشناسی شناختی و در درمان شناختی خیلی ازش استفاده میشه. از دهه 1960 به بعد یک جریان بزرگی در روانشناسی ایجاد شد که هر روز هم داره قوی‌تر میشه به نام روانشناسی شناختی و در واقع شناخت درمانی. کار این بزرگان اینه که به مراجعین خودشون یاد میدن که رنجهایی که شما دارید میکشید به خاطر باورهای غلطتونه. اگر میخواید احساساتتون عوض بشه فقط کافیه که باورهاتون عوض کنید. من فقط به یک نمونه اشاره میکنم. یکی از استادان پیشگام در این زمینه استاد آلبرت الیسه که چند تا از کتاباش هم به فارسی ترجمه شده، خیلی خوبه، کتابهای ایشون رو مطالعه بفرمایید. ایشون مدل جالبی برای درمان داره، اسم مدلشون هست ABC. در این مدل A نماینده اتفاق بیرونیه، اون اتفاقی که در خارج میفته اونو با حرف A یا حرف الف نشون میدن. مثلا فرض کنید سرقت گرفتن یک راننده عجول، بی‌اعتنایی یک دوست، مرگ یک عزیز، خیانت مثلا شریک زندگی، جدایی، یک خبر بد، خبر جنگ یا خود جنگ، در واقع اینو با حرف A نشون میدن. B نشان دهنده تفسیرها و تصویرها و برداشتها و تلقیهای ما از اون واقعیته که ما اونو چجور تفسیر میکنیم، و C نشان دهنده احساسی است که در ما ایجاد شده. استاد آلبرت الیس با تحقیقات خیلی زیاد نشون میده که C از ترکیب A و B به دست میاد، یعنی در واقع احساس ما ناشی میشه از برایند حادثه بیرونی و تفسیر ما از حادثه بیرونی. ولی ایشون البته با توضیحات بیشتر نشون میده که بخش اعظم و شاید تمام احساس ما نتیجه در واقع تفسیر ما از حادثه بیرونیه. بنابراین استاد آلبرت الیس در واقع کمک میکنه به بیماران خودش که افکارشون رو نسبت به واقعیت ها عوض کنن. یه مثال دیگه بزنم. شما فرض کنید که در یک مهمونی خیلی بهتون خوش گذشته، در اونجا خیلی خوب درخشیدید، یا مثلا لباس خوبی داشتید درخشیدید، یا صحبت کردید، یا رقصیدید، یا سخنرانی کردید، یه کاری کردید، اون شب خیلی به شما خوش گذشته، همه میان از شما تعریف میکنن، از شما تشکر میکنن، ولی یکی از صمیمیترین دوستانتون بدون اینکه خداحافظی کنه سرشو میندازه پایین و میره بیرون و به شما نگاه هم نمیکنه. قطعاً تمام شادی اون مهمونی و اون همه تعریف و تشکر و تمجید در وجود شما از بین میره و شما با حال خراب به خونه میرید. میگید که اون از ریخت من بعدش اومده، رفتاری کردم که باعث رنجشش شده، اون چقدر بی‌ادبه، اصلا نمیدونه که باید خداحافظی کنه، هی از این افکار در ذهنتون میاد، از صحبتاتون رنجیده، حسادت کرده. صبح دوست شما به شما زنگ میزنه و میگه ببخشید من دیشب مریض بودم، انقدر حالم بد بود که واقعا نمیتونستم تحمل کنم و تو جمع بمونم، رفتم بیمارستان و منو بستری کردن و دیشب تا صبح بستری بودم و دسترسی به گوشی نداشتم که به شما خبر بدم. ببینید به محض اینکه شما اینو میفهمید، با اینکه اصل حادثه عوض نشده، احساس شما نسبت به دوستتون کاملا دگرگون خواهد شد. دوستان این نکته رو پس به خاطر بسپارید، احساس ما تابع واقعیت نیست، ناشی از تفسیر ما از واقعیته. من گمان میکنم اگر کسی اینو بفهمه به یکی از گنجها در زندگی بشری پی برده که میتونه همه ابعاد زندگی او رو تحت تاثیر خودش قرار بگیره. بنابراین ما بیش از آن که قربانیان حوادث بیرونی باشیم، زندانیان اندیشه های خودمونیم. دوباره تکرار میکنم، ما بیش از آن که قربانی های حادثه های بیرونی باشیم، زندانی های اندیشه ها و تصورات خودمونیم. ای برادر، تو همه اندیشه ای، گر بود اندیشه ات گل گلخنی، و بود خاری تو هیمه گلخنی. اندیشه های ما هستند که ما رو به بند میکشن. واقعیت بیرونی حتی اگر با زنجیر واقعی ما رو به بند بکشه، قدرت نداره احساس ما رو به بند بکشه. اون چیزی که احساس ما رو به بند میکشه واقعیت بیرونی نیست، اندیشه ما، تلقی ما، طرز فکر ماست. بنابراین ما قربانی طرز تلقی و طرز فکر خودمونیم. دوستان عزیزم، اجازه بدید یه مثال خنده‌داری براتون بزنم. یکی از بدترین پدیده‌ها در زندگی بشر فحشه. اگر کسی به ما فحش بده واقعا حالمون بد میشه، درسته؟ فحش توهین، فحش بی احترامیه و حال ما رو بد میکنه. اما چرا سعدی شیرین سخن میگه فحش از دهن تو طیبات است؟ مریض واقعا این حرفو میزده، داره به معشوقش میگه فحشایی که تو من میدی ولی من نقل و نباتن، اصلا شیرینیان. در واقع او داره از یک وجه دیگه به ماجرا نگاه میکنه و فحش رو نشانه صمیمیت در نظر میگیره. دقت میکنید، اون رو نشانه توهین در نظر نمیگیره. از این جالبتر حافظه که ممکنه فکر کنه بیماری او وخیمتر از سعدی بوده، ولی بیماری نیست، خیلی نگاه عمیقیه. حافظ میگه که حرفی که زدی فحش بود، ولی به قدری لب تو و دهن تو زیبا بود که زیبایی دهن تو این فحش رو برای من شیرین کرد. ببینید میگه اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخا را. تو حرف بدی به من زدی ولی لب و دندان تو خیلی زیبا بود و من به جایی که ناراحت بشم دعا میکنم که تو به من فحش دادی. اینو میتونید شما یک مازوخیست در واقع در نظر بگیرید، ولی میتونید یک نگاه متعالی در نظر بگیرید که اون میتونه یک فحش رو به گونه ای نگاه کنه که به جایی که خشم و رنجش در او ایجاد کنه، او رو به دعای خیر برانگیزه. دقت میکنید دوستان؟ مسئله اینجاست که فقط در مسائل کوچیک زندگی اینجوری نیست، در مسائل کلان زندگی هم اینجوریه و گاهی اوقات یک باور غلط به مدت چند دهه نسبت به خیلی عظیمی از انسانها احساساتی رو در ما ایجاد میکنه که واقعا ویرانگرن. مثال بسیار دم دستی، فرض کنید که یک کسی مسلمانه، نظرش هم اینه که ان الدین عند الله فقط اسلام و تنها دین پذیرفتنی اسلامه و هر کسی مسلمان نباشه کافره و نجسه. خب شما مرتب این گزارا رو میشنوید و منم فراوان میشنوم. از آن خدمت دوستان، وقتی شما باورتون اینه که هر کی مسلمان نیست، یعنی به الله و به پیامبر و به قرآن و به کعبه و به امامت اعتقاد نداره، کثیفه و کافره، شما خود به خود نسبت به حداقل 7 میلیارد غیر مسلمان، اگر سنی ها رو هم بهش اضافه کنیم، نسبت به 7 میلیارد و 800 900 میلیون انسان دنیا، شما حتما رنجش و خشم و حسادت و ناراحتی رو تجربه خواهید کرد. اگرم خیلی آدم بزرگی باشید، اینه که حداقلش بی‌اعتنایی رو تجربه خواهید کرد. یعنی اگر روزی بفهمید اینا همه مردن، این خیالتون نیست و میگید بهتر که اینا از دنیا رفتن، یه مشتی کافر نجس از دنیا رفتن. ولی اگر یک ضربه پس گردنتون خورد و هدایت شدید به راه الهی و دست از این باور نادرست برداشتید، اون وقت به محض اینکه فکر شما عوض شد و دیگه باورتون این نبود که غیر مسلمان‌ها کافر و نجسن، یهو احساس می‌کنید با 7 میلیارد آدم دنیا می‌تونید دوست بشید، می‌تونید اینا رو دوست بدارید، شفقت نسبت به اینها در وجود شما ایجاد میشه. ببینید دوستان، هیچ اتفاقی در بیرون نیفتاد، یک فقره از افکار نادرست من اصلاح شد و با اصلاح یک فقره از افکار نادرست من، هزاران ساعت احساسات ناروا نسبت به میلیاردها انسان از بین رفت. این نشون میده که قدرت فکر در ساماندهی احساسات ما چقدر بالاست و ما اگر مراقب این موضوع باشیم میتونیم خیلی خوب به در واقع رنجهای خودمون معنا ببخشیم. برگردیم به بحثمون. به شما عرض کردم غالبا گمان میکنیم حادثه بیرونی باعث رنج ما میشه، اما مسئله اینجاست که تفسیر ما از حادثه بیرونی باعث رنج ما میشه. اگر ما بتونیم به گونه‌ای با حادثه بیرونی روبرو بشیم که به اون معنا ببخشیم یا اون رو در واقع دوست داشتنی بدونیم، اون وقت تمام رنج اون حادثه از بین خواهد رفت. در یکی از شهرهای ایران دوره‌ای برای مدیران یک هلدینگ داشتم. یکی از این مدیران که یه جوان خیلی برازنده و زیبا و عالی بودن، حدود 40 ساله، اومدن پیش من و اشکم واقعا تو چشماشون بود، گفت که میخوام یه خاطره براتون بگم. گفتم بفرمایید. دستاشو به من نشون داد، دستا کاملا سوخته بود، آثار سوختگی رو دیدم، صورت خیلی زیبا بود، من اصلا به دستاش نگاه نکرده بودم و یه جوان خیلی برازنده. گفت که چند سال پیش خونه من در آتش سوخته و کل بدن من سوخت توی آتش. منو بردن بیمارستان و بستری کردن و مدت زیادی مداوا شدم. در آخرین مرحله گفتن یه دارویی است، اگر بتونیم از این دارو استفاده کنیم شما رنجهاتون در این حادثه تموم خواهد شد و حالتون خوب خواهد شد. گفت چون من وضع مالی خیلی خوب بود، خدا رو شکر اون دارو رو به دست آوردیم و من اون مشکل رو گذروندم. و گفت ذهن من رفت طرف این که در این استان که من توش زندگی میکنم از کسانی که گرفتار این مشکل هستن یا نه. گفت یه تحقیقی انجام دادم و دیدم صدها کودک در استان من گرفتار سوختگی هن که به خاطر اینکه این دارو رو نمیتونن بخرن تا آخر عمرشون باید مصیبت بکشن. میگه من رفتم پیش مدیران استان و با اونها رایزنی کردم و گفتم تا وقتی که من زنده ام در این استان هر کودکی این بیسوختگی رو داشت و این دارو رو خواست، تا آخر عمرم که من زنده ام هزینه های داروی اونها رو خواهم پرداخت. اینو که گفت واقعا دیگه اشکش سرازیر شد و گفت الان واقعا آثار سوختگی روی دستم رو مقدس میدونم، بوسشون میکنم و همیشه شکرگزارشونم. چون من اگر این سوختگی رو تجربه نمیکردم نمیفهمیدم در این استان این همه کودک هست که بر اثر فقر و سوختگی تا آخر عمرشون محکومن به رنج کشیدن. این رنج من باعث شد که من درد اونا رو بفهمم و به اونا کمک کنم و من روزانه دارم خدا رو شکر میکنم به خاطر این سوختگی که در زندگی من اتفاق افتاد. دارد. ببینید دوستان، شما وقتی معنا بخشیدید به رنجتون، و وقتی که رنج شما قابل تحمل خواهد شد که هیچ، پذیرفتنی خواهد شد که هیچ، دلپذیر خواهد شد، دلنشین خواهد شد و شیرین خواهد شد. این داستان نمونه خوبی از نقش تغییر برداشت در تغییر احساس داره. حادثه بیرونی همونه، اون آقا بدنش سوخته، لکه های سوختگی هم روی بدنش هنوز وجود داره، در نفس حادثه اتفاقی نیفتاد، اما تفسیری که او از این حادثه کرد کل احساسات او رو از بین برد. او تا چند سال پیش مدام خدا رو سرزنش میکرد چرا این اتفاق تو زندگی او افتاده، به این فکر میکرد که تا آخر عمر این سوختگی چه محدودیت هایی در زندگی او ایجاد میکنه و کلی به خاطر این موضوع با اطرافیانش میجنگید، ولی الان که فکرش نسبت به اون حادثه عوض شد، تمام این رنج ها برای او شیرین و دلنشین شدن. بنابراین دوست عزیزم، به دست دادن توجیه و تبیین نیکو از امور غم‌انگیز و رنج‌آور میتونه از شدت درد و رنجی که ما میبریم کم کنه و رنج‌های ما رو پذیرفتنی کنه. بریم سراغ مولانای بزرگ که ببینید چقدر آسمانی و عمیق به این موضوع اشاره میکنه. میگه اگر کسی بتونه رنج خودش رو تأویل بکنه، اون وقت میتونه در دل رنج‌ها به کامیابی و پیروزی برسه. رنج‌های زندگی دیگه مطلقاً نمیتونن به او آسیب برسونن و بعد خودش از معیار عاقبت نگری به عنوان یک راهی برای تعویل رنج‌ها استفاده میکنه. به به به، مبتلا چون دید تعویلات رنج، برد بیند کی شود او مات رنج. اگر کسی بتونه تأویل های رنج خودش رو ببینه، رنج خودش رو درست تفسیر بکنه، او دیگه مات رنج نمیشه. رنج ها نمیتونن او رو کیشمات کنن و او رو در واقع اذیت کنن. صاحب تأویل ایاز صابر است، کو به بحر عاقبت ها ناظر است. خواهش میکنم دقت کنید، خیلی این نکته ها ساده هن ولی واقعا دگرگون کننده. با توجه به مطلبی که خدمت شما عرض کردم، به شکل طبیعی به این نتیجه میرسیم که حوادث زندگی ما به خودی خودشون نه خوبن نه بد. به احتمال زیاد ما به هیچ حادثه‌ای نمیتونیم برچسب خوب بزنیم یا برچسب بد. اون چیزی که حادثه رو خوب میکنه یا بد میکنه، تفسیر ما از اون حادثه است. بنابراین اگر ما از یک حادثه برداشت بد داشته باشیم، اون حادثه اگر بهترین حادثه دنیا باشه بد خواهد شد، و اگر از یک حادثه ظاهرا ناگوار تفسیر خوب به دست بدیم، اون حادثه خوب خواهد شد. بنابراین حوادث به خوبی خود بد و خوب نیستن، تفسیرهای ماست که این حوادث رو خوب میکنه یا بد میکنه. بنابراین ما میتونیم از دل رنجها و دردها و بدترین حوادث زندگیمون چنان نتایج درخشانی بگیریم که هیچ حادثه‌ای در واقع نتونه به ما آسیب برسونه. من این بیت‌ها رو سالها پیش حفظ کردم و واقعا مثل یک ورد اینا رو تکرار میکنم. این بیت‌ها خیلی قدرتمندن، خیلی انرژی داخل این بیت‌ها وجود داره و اگر خواستید برای خودتون ذکر انتخاب کنید، میتونید واقعا از این بیت‌ها به عنوان ذکرهای استفاده کنید برای احیای عزت نفس، برای احیای خوددوستی و برای احیای اینکه به قدرت عظیم درونی خودتون ایمان پیدا کنید. گرچه هست این دم بر تو نیم شب، نزد من نزدیک شد صبح طرب. برای تو الان نصف شبه، ولی همین شب تاریک دیجور برای من عین صبح مبارک و فرخنده است. صبح طربه، صبح شادیه. هر شکستی پیش من پیروز شد، جمله شبها پیش چشمم روز شد. انسان میتونه به جایی برسه که تمام شکست‌ها رو به پیروزی تبدیل کنه، کما این که ما این قابلیت رو هم داریم که تمام پیروزی‌ها رو به شکست تبدیل بکنیم و تمام فرصت‌ها رو به تهدید تبدیل کنیم. پیش تو خون است آب رود نیل، نزد من خون نیست آب است ای نبیل. در حق تو آهن است آن و رخام، پیش داوود نبی موم است و رام. جالب اینجاست که دوستان عزیزم، نه تنها درباره شکست ها و ناکامی ها و اتفاقات بد این نکته ای که گفتم صادقه، درباره پیروزی ها و کامیابی ها و حوادث خوشایند هم صادقه. این قبیل حوادث یعنی موفقیت ها، مثل ازدواج با یه آدم درجه اول، مثل گرفتن یک مدرک تحصیلی، مثل زیبایی، مثل ثروت زیاد، در یه خانواده ثروتمند مرفه آگاه در یه منطقه خوب شهر به دنیا اومدن، این موقعیت ها هم به خودی خود خوب نیستن. برخورد ما با این هاست که میتونه اینا رو خوب کنه یا بد کنه. کم نیستن کسانی که به خاطر زیباییشون بیچاره شدن، کم نیستن کسانی که به خاطر شهرت یا ثروت یا قدرتشون به خاک سیاه نشستن. ده ها نمونه در واقع میشه پیدا کرد برای اینکه چجور افراد از موقعیت‌های خوب سوء استفاده کردن و خودشون رو بدبخت کردن. روح اخوان ثالث شاد در کتاب ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم یه مقدمه خیلی زیبایی برای اون کتاب نوشتن. من اولین بار این جمله رو اونجا دیدم، این جمله خیلی درخشانه و بعد خیلی تحقیق کردم، هنوز متاسفانه اصل صحبت رو پیدا نکردم، ولی یک سند دیگری از الکامل فی تاریخ ابن عسیر پیدا کردم. جمله خیلی جالبه. ابن خلدون که یکی از بزرگترین مورخان و فلاسفه تاریخ و جامعه شناسان تاریخ بشر به نظرم، با اون نبوغ شگفت‌آورش به کشف یک قاعده‌ای در بررسی حکومت‌ها دست پیدا کرده و اون قاعده اینه، اینو من از قول اخوان ثالث میگم ولی جای دیگه از الکامل از قول کسی دیگه اینو خوندم، اون قاعده اینه: کل سادس یخلع، یعنی هر ششمی خل میشه. منظور ابن خلدون اینه که اگر سلسله های حکومتی رو در نظر بگیرید، بنیانگذاران سلسله های حکومتی بسیار آدمای کاریزماتیک نیرومند با اراده با جربوزه ان، نسل بعدی ضعیف میشه، نسل بعدی ضعیف میشه، ششمی خل خواهد شد و کشته خواهد شد. دقت میکنید؟ به قبل از اسلام اگر نگاه کنید، هخامنشیان، ساسانیان، اشکانیان واقعا حکومت 500 ساله، 600 ساله، 300 ساله داشتن، اونا رو کار نداریم. ولی شما بعد از اسلام رو نگاه کنید، اگر از صفویان که طولانی ترین حکومت رو داشتن و البته عباسیان هم بذاریم کنار و چند تا حکومت دیگه مثل سلجوقیان صرف نظر کنیم، عموم حکومت هایی که در کشور ما به وجود اومدن، نسل دوم یا نسل سوم حکومت رو نابود کردن. دقت میکنید؟ یک کسی بزرگی مثل محمود غزنوی رو داریم، فرزند او مسعوده که بیهقی در تاریخ بیهقی شرحش داده، یه آدم واقعا ضعیف النفس خوشگذرانه دائم الخمریه که حکومت رو در واقع به سراجقه میبازه. پهلوی ها رو در نظر بگید، دو تا در واقع شاه بیشتر نداشتن، افشاریه یه دونه دارن، اونم نادرشاه، نسل بعدی هیچی نیست در واقع. زندیه رو در نظر بگید، یه دونه است، اونم کریم خان زنده، بعدی ها دیگه هیچی نیستن. شما در قالب اوقات خوارزمشاهیان رو نگاه کنید، یکی دو تا در قوی بیشتر نیستن. استثنا به نظرم صفویه است که شاه عباس که نسل سوم چهارمه، حتی از شاه اسماعیل هم به نظرم بالاتر رفته. دقت کنید دوستان، کسی به عنوان شاه به دنیا اومده، تمام امکانات در خدمت اوست که او رشد کنه، ولی او از تمام این امکانات برای هوسبازی، برای شکار کردن، برای لذت بردن، برای تناسانی و برای خوابیدن استفاده کرده و خودش رو نابود کرده. بنابراین حوادث خوب هم به خودی خود خوب نیستن. شیوه برخورد ما با حوادث خوبه که اونها رو خوب میکنه یا اون حوادث رو در واقع بد میکنه. دوستان، مطلقا من نمیخوام از فقر و رنج و غم دفاع کنم، دور باد از من، من مدافع سرسخت شادی و رفاه و در واقع آبادی ام، ولی میخوام به شما عرض کنم که رنج های ناگزیر زندگی ما که گاهی سر راه ما قرار میگیرند، این قابلیت رو دارن که فرصت بسیار نیکویی برای رشد در اختیار ما قرار بدن و ما رو شکوفا کنن، ما رو بزرگ کنن، ما رو رشد یافته کنن و ما رو بلند همت کنن. برای که این موضوع در واقع بهتر جا بیفته، اجازه بدید که یک نکته رو خدمت شما عرض کنم، چون از تخصصم دارم خارج میشم، اگر اشتباه کردم دوستانی که فیزیولوژی و آناتومی بدن خوندن لطفاً راهنمایی کنن. من مطلب رو از قول استاد مارتین سلیگمن میگم. استاد سلیگمن میگه در علم فیزیولوژی عضلات اومده که عضلات بدن ما دو تا حالت دارن، یکی حالت تونیک، یکی هم حالت فازیک. در حالت تونیک که بهش میگن تونوس عضلی یا تونوس ماهیچه‌ای، اگر خواستید توی ویکی‌پدیا میتونید همین عنوان رو جستجو کنید، تونوس عضلی یا ماهیچه‌ای، ماهیچه‌های بدن ما در پایین‌ترین حد قدرت و مقاومت و تلاش خودشون قرار دارن و هیچ کاری نمی‌کنن. در حالت تونیک عضلات ما در حدی فعالیت میکنن که شکل ظاهری بدن ما از ریخت نیفته. همین الان که من شما اینجا هستیم، شما خیلی کمتر، من یه ذره بیشتر، البته در همین حالت تونیک هستیم، شما بیشتر در این حالت تونیک هستید، کار خاصی انجام نمیدید، نشستید، عضلات شما هم در حدی که بدن بتونه سر پا وایسته در واقع داره کار خودش رو انجام میده. در حالت تونیک عضلات حرکت نمی کنن چندان، اگرم حرکتی بکنن استخونهای چسبیده به عضلات حرکت نمی کنن و سر جای خودشون قرار دارن. اما در حالت فازیک ما فشار میاریم به عضلات، عضلات رو به چالش میکشیم، از عضلاتمون کار میکشیم و عضلاتمون رو به فعالیت و حرکت وادار میکنیم و گاهی اوقات فشار خیلی زیادی به عضلات خودمون وارد میاریم. خب ما در طول زندگی هم به حالت تونیک عضلی هم به حالت فازیک عضلی نیاز داریم و بسیاری از آدم ها هستن که خودشون رو در حالت تونیک در نظر میگیرن، یعنی در حالت عادی، و برداشتی که از خودشون دارن اینه که آدمی هستن که در وضعیت عادی دیده میشه. دوستان خیلی نکته جالبیه، استاد مارتین سلیگمن میگه یکی از بزرگترین ایرادهای روانشناسی اینه که عموم تستهای روانشناسی افراد رو در حالت تونیک بررسی میکنن، یعنی بهره هوشی، درونگرایی، افسردگی و عموم مسائل روانی بشر رو در حالت تونیک بررسی میکنن و بعد گمان میکنن که نتایج قابل تعمیم به همه مراحل زندگیه، در حالی که در مرحله فازیک ما به طور کامل ممکنه یه جور دیگه رفتار کنیم. و اتفاقا تحقیقات نشون میدن افرادی که در حالت تونیک موفقن به احتمال زیاد ممکنه در حالت فازیک موفق نباشن. یعنی کسی که در حالت عادی IQ بسیار بالایی داره وقتی با یک بحران مواجه میشه ممکنه اصلا نتونه از خودش مراقبت کنه. برعکس کسی که در حالت عادی IQ پایینی داره وقتی با چالشی روبرو میشه ممکنه خیلی خوب بتونه از خودش مراقبت کنه، چون درون قوی تر و فکر نیرومندتری تونسته برای خودش بسازه، صبر بالاتری پیدا کرده. اینی که در واقع تحقیقات ما در حالت تونیک قابل تعمیم با حالت فازیک نیستن یک نقصی در پیشبینی های روانشناسی ایجاد میکنه. استاد مارتین سلیگمن اسم این نقص پیشبینی رو گذاشته اثر هری ترومن. در واقع اسم هری ترومن رو نمیدونم شنیدی دوستان یا نه، 33 رئیس جمهور آمریکاست. من شخصا از آدم هایم که این آقا رو دوست ندارم به خاطر کارهایی که انجام داده، دقیقا بگم نه به خاطر ذات انسانیش، خیلی تصمیمای بسیار بدی گرفته ایشون. هری ترومن 33 در واقع رئیس جمهور آمریکاست و ایشون در یک خانواده بسیار فقیر و بیچاره و بدبخت به دنیا اومده درس خونده، رفته توی کلیسا درس خونده، بعد اومده بره تو مدرسه نظامی، به خاطر اینکه جثه او ضعیف بوده او رو نپذیرفتن که بره نظامی بشه، دوباره برگشته مزرعه پدری مشغول کار کردن شده، بعد دیگه اونجا نتونسته تو مزرعه بمونه، اومده تو شهر مغازه لباس مردونه فروشی باز کرده. تو 33 سالگی این آقا همچنان یک آدم گمنامیه که در شهر در واقع یک مغازه‌ای داره، مردم میرن ازش لباس میخرن. یواش یواش اوضاع دنیا به هم میریزه و جهان به طرف جنگ جهانی دوم میره و ترومن یواش یواش خودش رو نشون میده. حرفایی که میزنه، کارهایی که میکنه، تصمیمایی که تو حزب میگیره باعث رشد او میشه، کم کم میاد بالا و میشه رئیس جمهور آمریکا. و او کسی است که تصمیم گرفت که بمب اتم روی ژاپن ریخته بشه و اون بمب‌ها به دستور ایشون افتادن، کسی است که در به رسمیت شناخته شدن اسرائیل یکی از بیشترین نقش‌ها رو داشته و کارهای خیلی عجیبی انجام داده. حالا برای ما ایرانی‌ها و برای کسانی که به هر حال با اسرائیل مخالفن و با صهیونیست، طبیعتاً کارها و تصمیمات هری ترومن پذیرفتنی نیست. اینا رو بذارید کنار. به عنوان یه آدمی که از یک خانواده بدبخت بیچاره پا شده، روی خودش کار کرده، تا 33-34 سالگی هیچ گونه شهرتی نداشته، یه آدم کاملا معمولی بوده، یواش یواش تو سختی‌ها خودش رو نشون داده و در تاریخ ریاست جمهورهای دنیا و رهبران دنیا هری ترومن رو به خاطر این که در موقعیت‌های سخت بالاترین قدرت تصمیم گیری رو داره در واقع به او توجه میکنن و او رو مرد تصمیم گیری در لحظات سخت به شمار میارن. یعنی شما اگر لباس فروش بودن ایشون در نظر میگرفتید هیچ وقت فکر نمیکردید این آدم میتونه یه روزی در واقع با چرچیل و با استالین پشت میز مذاکره بنشینه و کشور خودش رو در مقابل اونها حفظ کنه و بلکه بتونه باعث رشد کشور خودش در جنگ جهانی دوم بشه. بنابراین دوستان عزیزم، مسئله اینه که ما غالبا خودمون رو در حالت تونیک در نظر میگیریم، یعنی در حالتی که هیچ رنجی وجود نداره و ما حالمون خیلی خوبه و مشکلی وجود نداره. اما باید بدونیم موندن در حالت تونیک ممکنه یه شادی روزمره معمولی برای ما به ارمغان بیاره، ولی به مرور زمان ما رو از درون نابود خواهد کرد. خیلی نکته مهم بود ها دوستان. مسئله اینه که ما ارزیابی درستی از قدرت‌های خودمون نداریم. ببینید شما اگر بتون بگن بارفیکس برید، یه میله اینجا بذارن بگن بارفیکس برید، همه ما فکر کنم یه دونه هم نمیتونه برید، تا اون وسطش هم برید و میافتیم پایین. خدای نکرده فرض کنید که شما در یک موقعیتی هستید که میخواهید از یک ساختمانی، از یک دیواره یا دره سقوط کنید و اگر دستتون رو ول کنید ممکنه که آسیب جدی به شما وارد بشه. اونجا همین آدمی که یه دونه بارفیکس نمیتونه بره، میره یه رو 20 نیم ساعته با قدرت دستاش بدن خودش رو نگهداری کرده. آدمی که در حالت عادی اگر 100 متر بدوه به نفس زدن میفته و هیچ گونه دیگه حال راه رفتن نداره، اگر یه سگی، یه گرگی، یک آدم خطرناک دنبالش باشه، ممکنه یه رو 20 متر نیم ساعت هم بدوه. واقع قضیه اینه که دوستان، بخش مهمی از قابلیت‌های ما در رنج‌ها هویدا میشن و آشکار میشن، و اگر ما در یک حالت تونیک، در یک حالت عادی خوشایند معمولی زندگی خودمون رو نگهداری بکنیم، به نظر میرسه که ما هیچ وقت با قابلیت‌های پنهانی خودمون آشکار نخواهیم شد. دوستان، هی من باید تأکید کنم، اصلا از رنج دفاع نمی‌کنم، از غم به شکل مازوخیستی دفاع نمی‌کنم. ما باید سعی کنیم شاد زندگی کنیم، ولی اگر رنجی و چالشی و مشکلی در زندگی ما ایجاد شد، ما باید البته تلاش بکنیم که از این رنج‌ها به خوبی برای خودمون استفاده کنیم. این جمله استاد مارتین سلیگمن رو بخونیم. استاد مارتین سلیگمن میگه که همه ما در درون خود از قابلیت‌های گذشتگانمان برخورداریم، یعنی قدرت‌های اونا رو داریم، اما ممکن است تا زمانی که واقعاً به چالش کشیده نشویم از وجود آنها بی اطلاع باشیم. چرا بزرگسالانی که با جنگ جهانی دوم مواجه شدن بزرگترین نسل بودند؟ علت این نبود که آنها از جوهره‌ای متفاوت ساخته شده بودند، بلکه علت این بود که آنها با دوره‌ای دشوار مواجه بودند که قابلیت‌های کهن نهفته در آنان را بیدار ساخته بود. به نظر مولانا، عارفان اگر به امنیت درون رسیدن و آسیب پذیر شدن و هیچی نمیتونه آرامش اونها رو به هم بزنه، علتش اینه که از دریای خون عبور کردن. خیلی حرف عجیبی ها، از دریای خون عبور کردن. منظورش از دریای خون چیه؟ دریای خون استعاره از سختی ها و رنج های عظیم و درد هایی است که تو زندگی برای ما ایجاد میشه. اگر ما با این رنج ها به درستی مواجه بشیم، به امنیت کامل روانی در واقع خواهیم رسید. خیلی درخشانه: عارفان زانند دائم آمنون، که گذر کردند از دریای خون. امنشان از عین خوف آمد پدید، لاجرم باشند هر دم در مزید. امن دیدی گشته در خوفی خفی، خوف بین هم در امیدی ای صفی. خوشبختانه یا متاسفانه، ساختار این جهان به گونه ایست که جز از راه رنج نمیشه به رشد رسید. یعنی اگر فقط بخوریم و بخوابیم و استراحت کنیم و هیچ کاری انجام نمیدیم، یک سطح نباتی از زندگی رو همیشه خواهیم داشت. از درون کوره رنج هاست که طلای وجود ما خلوصش آشکار میشه. در درون سختی ها و چالش ها و بحران هاست که ما اگر برخورد درست انجام بدیم، میتونیم به بزرگی ها و عظمت های انکار ناپذیر برسیم. یه حیوانی هست به نام اشخور، یکی از عزیزانی هم که این صحبت رو از من سالها پیش شنیده بودن، برای من پیام فرستادن، گفتن که چنین حیوانی وجود داره. مولانا میگه حیوانی هست به نام اشخور که هرچی اینو با چوب بهش میزنن، این هی قوی‌تر و چاق‌تر و هیکلی‌تر میشه و تنومندتر میشه. مولانا میگه نفس انسان مؤمن اشخور صفته. انسان مؤمن رو یعنی انسان والا، انسان جدی، انسان آگاه، و با تفسیر امروز ما یعنی کسی که شیوه مواجهه درست با رنج‌ها رو آموخته. در نظر بگیرید این قبیل انسان‌ها در مقابل رنج‌ها که قرار می‌گیرن، به جای اینکه ضعیف بشن و اذیت بشن و نابود بشن، خودشون رو می‌سازن، از درون رنج‌ها رشد پیدا می‌کنن. اسم ققنوس رو حتما شنیدید. اگر نشنیدید، در منطقه تیر عطار تو گوگل فارسی داستان ققنوس رو جستجو کنید و بخونید. ققنوس وقتی که میخواد بمیره، آتشی روشن میکنه، میره تو آتش میشینه و اونجا میسوزه و خاکستر میشه، و از درون خاکستر او یک ققنوس جدید متولد میشه. واقعا تولد یک ققنوس جدید در درون ما و در زندگی ما از درون رنج هایی است که میکشیم. دوستان، رنج های ناخواسته، رنج هایی که گاه به گاه در زندگی ما قرار میگیرن، و رنج هایی که بر اثر انتخاب های آگاهانه در زندگی ما ایجاد میشن. به همین خاطر مولانا میگه اگر کسی این نکته رو متوجه بشه، نه تنها دیگه از رنج‌ها ناراحت نمیشه، بلکه به استقبال رنج‌ها میره و در درون اونها گنج رو جستجو میکنه. هست حیوانی که نامش اشخور است، او به زخم چوب زفت و لمتر است. تا که چوبش میزنی به میشود، او ز زخم چوب فربه میشود. نفس مؤمن اشخوری آمد یقین، کو به زخم رنج زفت است و سمین. زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزونتر است. دوستان، شما پیامبر اسلام رو در نظر بگید، اصلا به عنوان یه پیغمبر نگاه نکنید، به عنوان یک انسانی که در این جهان اومده و رفته. قبل از تولد پدرش از دنیا رفته، به دنیا اومده، مادرش در کودکی او از دنیا رفته، تنها حامی او عبدالمطلب در واقع از 8 سالگی از دنیا رفته و او با گرفتاری، با فقر و با بیچارگی بزرگ شده. هر گونه در واقع امکانی که شما فکر کنید برای افسرده شدن یک آدم لازمه برای او وجود داشته، ولی او از درون تمام اینها ببینید چی به دست آورده. یوسف رو در نظر بگیرید به عنوان یک انسان. این آدم رو برادرها بهش خیانت کردن و تو چاه انداختن تو کودکی. همین یه دونه اتفاق کافیه که این آدم دیگه فاتحش خونده بشه تا آخر عمرش. بعد بیرونش آوردن، فروختنش به عنوان برده، رفته یک کشور دیگه، از خانواده دور شده با یک خیانت و با یک برده فروشی مفتزهانه، اونم به قیمت خیلی کم فروختنش. اونجا رفته مقامی به دست آورده، بالاخره موقعیتی به دست آورده، با زلیخا خانم روبرو شده و بعد افتاده توی زندان. 7 سال از بهترین دورهای زندگیش توی زندان گذرونده. او کاملا ممکن بود به یک انسان افسرده غمگین پژمرده تبدیل بشه، ولی ببینید از چاه به گاه رسید، از در واقع فرش به عرش رسید با رنج‌هایی که تحمل کرده بود. شاید اگر یوسف این رنج‌ها رو تحمل نمی‌کرد به اونجاها نمی‌رسید. بنابراین مولانا میگه اگر بر انبیا رنج‌ها بیشتره، به خاطر اینکه اونها می‌دونن چطور باید با رنج‌های خودشون مقابله کنن. تازه جان‌ها جانشان شد ضعف‌تر، که ندیدند آن بلا قوم دیگر. اگر کسی به کیمیای تبدیل تهدید به فرصت دست پیدا کرده باشه، به نظرم هیچ حادثه ناخوشایندی دیگه نمیتونه به او آسیب برسونه. او در هر بحرانی درسی پیدا میکنه. چون که قبض آید تو در وی بست بین، تازه باش و چین میفکن در جبین. قند شادی میوه باغ غم است. یه باغی است به نام رنج، شما میتونید از باغ رنج میوهی به نام قند شادی رو بچینید. این بستگی به هنر شما داره. این فرح زخم است و آن غم مرهم است، غم چوبینی در کنارش کش به عشق. تا از سر ربوه نظر کن در دمشق، از بالا برو نگاه کن. عاقل از انگور می بیند همی، عاشق از معدوم شی بیند همی. بنابراین با تحمل این رنج ها، با شناختن این رنج ها، با پذیرش این رنج ها، با تفسیر خوب ارائه کردن از این رنج ها، ما میتونیم خیلی رشد برای خودمون آماده بکنیم. ای ملامتگر سلامت مر تو را، ای سلامت جو توی واهل او را. جان من کوره است با آتش خوش است، کوره را این بس که خانه آتش است. همچو کوره عشق را سوزیدنی است، هر که او زین کور باشد کوره نیست. برگ بی برگی تو را چون برگ شد، جان باقی یافتی و مرگ شد. چون تو را غم شادی افزودن گرفت. ببینید دوستان، غم شادی میتونه برای شما تولید کنه. روزه جانت گل و سوسن گرفت، آنچه خوف دیگران آن امن توست. بد قوی از بحر و مرغ خانه سوست. دوستان دو سه تا نکته کوتاه بگم و بحث رو تموم کنم. در باید فرزند پروری ما خیلی باید مراقب باشیم واقعا، چون یک نظر غلط راجع به بچه میتونه یک نسلی رو تباه کنه. با حدس و احتمال عرض میکنم، فقط یک بهانه برای فکر کردن. اگر ما بچه هامونو جوری ازشون مراقبت کنیم که آب تو دلشون تکون نخوره و همیشه در حالت خوب و خوش باشن، کاراشون رو انجام بدیم و هیچ وقت اجازه ندیم که با مشکلات زندگی روبرو بشن، به نظرم به دست خودمون بچه هامون رو نابود کردیم. به خاطر اینکه بچه هایی که عادت کنن همیشه در حالت تونیک و عادی زندگی بکنن و رنج های زندگی و سویه های سوگناک زندگی رو نبینن، این بچه ها در آینده اگر با غمی و دردی و رنجی مواجه بشن، به احتمال خیلی زیاد از پا در خواهند اومد. نمیخوام بگم به شکل بیمارگونه بچه هاتون رو براشون بدبختی درست کنید، اصلا. توصیه من اینه که اولا کارهای بچه ها رو انجام ندید، اجازه بدید خودشون کاراشون انجام بدن. من دیدم مادرهایی که ساعت 4 صبح 5 صبح بیدار میشن، تمام کارهای بچه رو انجام میدن، مشقاش آماده میکنن، کیفشو میبندن، لقمه براش آماده میکنن، سرویسو براش میگیرن، بچه از خواب بیدار میشه، لباس گرمونه میپوشه، صبحانه آماده و خوراکی هم برای روز براش گذاشتن، آبم تو کیفش میذارن، بچه میره مدرسه و هیچ مشکلی پیدا نمیکنه و گمان میکنن که خیلی خوب دارن فرزند پروری میکنن. باید بدونن که واقعا دارن به بچه آسیب میرسونن. بچه باید خودش کارهای خودش رو حتی الامکان انجام بده. نمیدونم کی گفته ولی خوب گفته، میگه پدر و مادر، اگر کاری که من میتونم انجام بدم تو به جای من انجام بدی، به من خیانت کردی. و این حرف واقعا درسته. بچه‌ای که کاراشو انجام میدیم رشد نمیکنه، باید آموزش بدیم و اجازه بدیم خودش کاراشو بکنه. از این مهمتر، به جای بچه تصمیم نگیریم، به جای بچه فکر نکنیم، اجازه بدیم بچه خودش تصمیم بگیره و کارشو انجام بده، اشتباه کنه و رنج بکشه. بچه باید بدونه که تصمیم‌های غلط او پیامد دارن و رنج برای او برمغان بیارن. از طریق رنج کشیدن می آموزه. پدر و مادرهایی که اجازه میدن بچه‌ها سویه‌های تاریک زندگی رو به ملایمت لمس کنن، تصمیم بگیرن، رنج بکشن و کاراشون انجام بدن، به احتمال قوی اینها در آینده بچه‌هاشون سالم‌تر خواهند بود. چون به هر حال پدر و مادر از دنیا خواهند رفت و بچه میمونه با کلی مسائلی که اجتناب ناپذیر زندگی سر راه او قرار میده. مثال بعدی که میخوام عرض کنم اینه که دوستان، این حرفا اصلا جنبه اجتماعی ندارن. چون در کتاب سیاست شادکامی خوندم که عده‌ای از بزرگان گفتن، لطفاً دقت کنید، به خاطر فوایدی که رنج‌ها در زندگی ما دارن، حکومت‌ها نباید شادی در جامعه ایجاد کنن. چون اگر شادی و آرامش در جامعه ایجاد بشه، انسان‌ها رشد نخواهند کرد. بنابراین باید اجازه بدیم جامعه بدبختی توش موج بزنه. این حرف قطعاً حرف غلطیه. تحقیقات نشون میده که شادی رشد دهنده است، شادی پیش برنده است، شادی صلح میاره و خیلی هزاران فایده خوب داره. اصلا حرف ما این نیست. وظیفه هر حکومتی اینه که برای بهبود اوضاع جامعه، برای از بین بردن یا کم کردن فقر و گرونی و تورم و ظلم و اینا تلاش بکنه و جامعه رو سالم و آباد و آزاد نگهداری کنه. حرف ما بیشتر یعنی تماما جنبه فردی و شخصی داشت و اون حرف این بود که بدون اینکه بیمارگونه دنبال تولید رنج برای خودمون باشیم، باید رنج‌های بیهوده رو از زندگی بیرون بریزیم، ولی رنج‌های اجتناب ناپذیر این جهان رو بپذیریم، با اونها به خوبی برخورد کنیم، تفسیر خوب از اونها ارائه بدیم، به اونها معنا بدیم و در واقع از دل اونها بتونیم برای رشد خودمون و بلند همت شدنمون و اراده نیرومند پیدا کردنمون استفاده کنیم. اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم عالی خواهد شد. من امروز فقط اصل ماجرا رو گفتم، این که چطور میتونیم به رنج هامون معنا بدیم، این که چطور میتونیم تفسیر درست از رنج هامون داشته باشیم، این دیگه چند جلسه احتیاج داره. اگر امروز از کل حرفای من این نکته در ذهن مبارکتون مونده باشه که حادثه های بیرونی به تنهایی نمیتونن باعث رنج ما بشن، تفسیر ما از اون حادثه هاست که باعث رنج میشه، من به هدف امروز خودم از این بحث در واقع رسیدم. شاد از غم شو که غم دام لقاست، اندر این ره سوی پستی ارتقاست. غم یکی گنج است و رنج تو چوکان، لی کی درگیرد این در کودکان. اگر شیوه برخورد درست با رنج ها رو پیدا کنیم، از دل رنج ها گنج تولید خواهد شد و رنج ها میتونن یک وجود بسیار قوی و نیرومند و آسیب ناپذیر رو از ما بسازن. امیدوارم این بحث براتون خسته کننده نبوده باشه و ازش چیزهایی یاد گرفته باشید. خیلی ممنون از صبر و حوصله‌تون.